بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد چون گشتیم مکاسب دو جلد سه صفحه 50 و اما مذاکره و من حکم نما.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اما ما ذكره من حكم النماء فظاهر المحكي عن بعض ان القائل بالاباحه لا يقول بانتقال النماء الى الاخذ بل حكمه حكم اصل و يحتمل ان يحدث النماء في ملكه بمجرد الاباحه. آخرین از استغرابات خوش فرقتا که شیخ میپردازه به جوابش، استغرابات پیش از اینا بود، آخرینش که میپردازه به جوابش مسئله نماعه. ایشون فهمود نماع رو بگیم ملک کی و بگیم آیا اباحه برای آخذ نسبت به نماع هست یا نه؟ اگر ملکیت رو منتفی کردیم اباحه رو چی بگیم؟ این توضیحش گذشت. ایشون فهمد خب قاعده عمل میکنیم، اونجوری بعضی فرمودن قاعده اینه که نماع تابع اینه. این ملک مبیحه، ملک معتیه، نماع حاصله هم ملک. خب حالا پس ملک آخذ نمیشه. کاش برگتا اشکال میکرد خب اگر ملک اون نمیشه اباحه تصرف در نماع رو آیا بگیم هست یا نه؟ اینا دیگه ایشون نفرموده قهرن میگیم اونام تابع اذنه. هر کجا اذنه در عین، اذنه در تصرف در عین، شامل اذنه در تصرف در نماع هم میشه. خب اباحه تصرف در نماع هست وگرنه نه. حتی هر کجا شک بکنیم آیا نسبت به نماع اذن هست یا نه، خب میگیم نیست. اذن تا احراز نشه قاعده عدم جواز تصرفه. ما برای جواز تصرف در مال غیر نیاز به احراز اذن نداریم. اینجور نیست که برای حرمت تصرف در مال غیر نیاز به احراز عدم اذن نداریم. عدم احراز اذن بسه، از هم مشکلی نداریم، اما طبق قاعده پیش میریم. این چیزی نیست که حالا توش گیر بکنیم. اگر گفتیم معاتات مفید ملک نیست، خب نماعات ملک معتا برای خود معتیه، تصرف در جایزه یا نه تابع اذن. اگر احراز شده است جایز تصرف در نماع، وگرنه نه. اینا که مشکلی نیست گیر بکنیم.
خود
مرحوم شیخ انصاری یک احتمال رو مطرح میکنه. منشأ های این احتمال رو باید بررسی کنیم، چون منشأش رو نمیگه ایشون. میگه احتمال داره بگیم اصلا نماعات وقتی به وجود بیان در دست آخذ ملک آخذند. حدوث و نماع مملک نماع به آخذه یحتملو. حالا این احتمال منشأش چیه؟ میتونیم بگیم سیره است، اما بهتر اینه که اینجور بگیم. دقت کنید، اصلا نماع حاصل در ید آخذ از فعل آخذه، ناشی از تصرفات آخذه. اگر گوسفند شیر داده، خب این علوفه داده، علوفه این تبدیل به شیر شده. حتی اگر بره آورده ممکنه بگه فحلی که ملک این بود مؤثر در بره بود. بالاخره نما اگر در ملک او حادث، نما اگر حادث شده در ملک آخذ حادث شده، چون از فعل اوست. اگه کسی ماشینشو بده به دیگری، میگه اجازه کردم تو با این ماشین هر تصرف میخوای انجام بدی، بری کار کنی با این، او بره مسافر کشی کنه، پولایی به دست بیاره، ناشی از کار خودشه. اینا رو دیگه هم عرف ملک اون میدونه، هم ریشه اینها کار خود اوست، تصرف خود اوست. این صورت احتمال ذکر میکنه دیگه، بعد وارد بحث دیگری میشه. اما ما ذکره من حکم نما فظاهر المنقول عن بعضن، که این کلام بعض رو قاعده است، یه حرف جدیدی نیست، کلام این بعض علال قاعده فرموده. ایشون فرموده ان القائل بالاباحه لا یقول بانتقال النماء الى الاخذ، بل حکم النماء حکم اصلی. نماء تابع اصله، اصل ملک زیده، نماء هم ملک اون دیگه. حالا کششو ذکر نمی کنه، بالاخره اباحه تصرف چی؟ ملک آخذ نشد، اباحه تصرف هست یا نه؟ میگیم اونم تابع اصله، هر کجا احراز اذن شده اباحه تصرف هست، هر کجا نشده نیست. احراز عدم اذن نمیخواد، عدم احراز اذن بسی بگیم حق تصرف نداره. اینا همه علل قاعده است، اینا رو قاعده ها، یعنی با توجه به قاعده هیچ مشکلی نداریم، مطلب روشن. و یحتمل، این فرمایش خودش یک انصاریه، فرموده یحتمل ان یحدث النماء فی ملک الاخذ به مجرد الاباحه، مجردی که عین را اباحه کرد برای تو، نماء حاصله بعد از این دیگه اصلا در ملک آخذ به وجود میاد. حالا منشأش رو بگیم سیره است، بگیم نماء از فعل آخذه،
شریک میشن، چون بالاخره اگه اون ماشین نبود که پولش که نمیتونست بکنه که، خب یه ماشینه باعث شده که
فرض اینه که طرف ماشین اجاره نداده دیگه، اباحه تصرف کرده، به تو میتونی داری تصرف
کرده.
حالا اگر تصرف کرد منافعی به دست آورد، منافع رو دیگه ای به دست آورده، ناشی از فعل اوی ملک رو. این تمام ثم انکه بملاحظت ما ذکرنا تقدر علی تخلص علی تخلص از سایر ما ذکره، دیگه ادامه نمیده. ما انه، حالا این ما برگشت به جواب سابقه، میگه ایشون کاشفرقت های استبعادات رو ذکر کرد، نمیخواد استدلال بکنه علیه مشهور، اینا که استدلال نیست. انه رحمه الله کاشفرقت ها ذکر نکرد این استبعادات را برای اعتماد، نمیخواد اینا رو به عنوان دلیل مطرح کنه علیه مشهور، اینا طالب بعیده هاست. خود کاشفرقت ها میدونه که اینها با ادله طرف نمیتونه در بیفته، اگر دلیل داشت در اون سزل ای که گفتیم، خب اینا رو دیگه باید بپذیریم. ولی خب البته محمد استبعاداتیه که میشه گفت علای حال بجاست، ولی توجیهاتی براش ذکر کردیم، اما مخالف اون دید اولیه است. ولی انصاف انها استبعاداتون فی محله ها، ریشه این استبعادات هم اینه که عرف معاتات مفید ملک میبینه، ما یه حرف ها همش برای پذیرفتنش زور داره به اصطلاح، چون بنای عرفی رو داریم میبینیم بر ملکیت. و بل جمله، خلاصه مطلب خیلی دقت کنید، برمیگرده به مرور اجمالی بر کل بحث. فرماید قائلین به اباحه تصرف، خب اصل هماهنگ با اونا بود، اصالت عدم حدوث ملک برای آخذ، استصحاب آقای ملک برای معطی، این اصل شهرت محققه محصله بر وفق بشه، هم مقتضی اصل عملی عدم حدوث ملک برای آخذ، هم شهرت محصله ای محققه ای بر وفق بشه، هم اجماعات منقول بر وفق بشه. بزن فهمت خلاصی از این نظریه کار راحتی نیست، از این نظریه که میگه معتاد مفید ملک نیست، مفید باید صرفه. خروج از اصالت عدم ملک استصحاب که به معتاد ملکیت حاصل نشه برای آخذ، استصحاب آقای ملک برای معتی، این اصلی که معتزد است به شهرت محصله محققه، یعنی میدونیم هست، تحصیلش میتونیم بکنیم، ثابته تا زمان محقق سنی، و نیز معتزد به اجماع منقول اتفاق مدعا در قنیه و قواعد هنان، هنانی در بحث معتاد و در مسالک در باب هبه. اجماع منقول توسط ابن زهره علامه شهید، متا شهید در مسالک در مسئله توقف هبه بر ایجاب و قبول، تو مسئله هبه حالا قنیه و قواعد، تو بحث بی معتاد هنا بحث بی و معتاد، میگه خروج از اینها مشکله، یعنی در افتادن با این نظریه کار راحتی نیست. ولی میگه خب اون ادله هم که ما قبلا اقامه کردیم از آیه احل الله البیع به دو تقریب، از آیه تجارتن انتراز، حتی حدیث الناس مسلطون، اونم تقریبشو خیلی ها پذیرفتن، سیره ای که فرموده هست، باز اینا جایی برای این اصل نمیگذاره. استصحاب اینا همه حاکمه بر استصحاب، ملکیت حادث میشه برای آخذ قطعا، این شهرت محقق اجماع منقول اینا هم که ارزش نداره، شهرت که حجیت نداره، اجماع منقول حجیت نداره، علاوه بر این که اینا مدرکیه، هم شهرتش مدرکی هم اجماعش منقولش مدرکی، مدرکش هم میدونیم ناتمامه. ازا فرموده ولی رفع ید از عموم ادله بیع و هبه و نحو این دو، ادله بیع و هبه و نحو این دو که همون احل الله البیع بود و تجارتا انتراز بود و ادله اختصاصی هبه، که اینا معتزد به سیره قطعیه مستمر است که معتاد مفید ملک میدونن، و نیز معتزد به اجماع منقول از محقق ثانی، برای ایشون هم با همه تلاشی که کرد اباحه رو برگردون به ملک، اجماع رو بر ملک ادعا کرد، و به دعوا معتزد به دعوای اتفاق متقدم از محقق ثانی، البته بناهن علا مگه اتفاق ایشون مبتنی بر این تعویلات بود که درست هم نبود، بناهن علا تعویل هیل کلمات القائلین به لباهن، میگه رفعیت از اینا اشکل است، بنابراین فالقول الثانی لا یخلو عن قوه، معتاد مفید ملک، این تمام. تا اینجا یک فراز بحث تمام شده، ایشون قائل شد به این که معتاد مفید ملک، نظریه مشهور رو که میگفتن مفید باید تصرفه رد کرد. اما از اینجا دقت کنید، از اینجا تا اول تنبیهات، تا اول تنبیهات سیر بحث رو بگیم، سیر بحث تا اول تنبیهات 10-15 صفحه میشه، وارد این بحث میشه که ملکیت حالا که هست آیا این ملکیت لازمه یا جایزه؟ ملک متزلزل، بله، ملکیت حاصله بالمعاتات آیا مثل ملکیت حاصله به هبه است یا مثل ملکیت حاصله به بیع به صیغه است؟ وارد این بحث میشه، در این بحث سیر رو تو این بحث توجه کنید، دیگه از اینجا تا اول تنبیهات همین بحثه، وارد هیچ بحث دیگه نمیشه، بحث در لزوم و عدم لزوم ملکیت حاصله به معاتات. سیر بحث رو توجه کنید. ابتدایشون مقتضای اصل عملی رو میگه. مقتضای اصل عملی بلا شک اینه که ملکیت لازم باشه. چه اصلیه؟ استصحاب. ملکیت برای آخذ حاصل شد. نمیدونیم آیا با رجوع ملکیت به هم میخوره یا نه. استصحاب آقای ملکیت میشه برای آخذ. این منو از سوالتون بزنم. استصحاب این مقتضای اصل بر این اصل یک اشکالی میکنه که مستشکل میگه این اصل، این استصحاب، استصحاب کلی قسم ثانیه. استصحاب کلی قسم ثانی مبتلا به اشکال مهمیه. مستشکل اون اشکال رو مطرح میکنه، میگه اصلا استصحاب جاری نمیشه. ایشون دو جواب میده. میگه اولا ما استصحاب کلی قسم ثانی جاری میدونیم، بعدم ثابت میکنه که اصلا اینجا صغرای استصحاب کلی قسم ثانی نیست. استصحاب رو به کرسی مینچونه به هر زور و ضربی هست، اصالت اللزوم در ملک رو تثبیت میکنه. بعد میره سراغ حدود 7 تا 8 تا دلیل اجتهادی برای اینکه این ملکیت حاصله بالمعاطات ملکیت لازم است. حدود 7 8 تا دلیل میاره، دلیل اجتهادی از آیات و روایات بر ملکیت، بر اینکه این ملکیت ملکیت لازم است. بالاخره مطلب رو خیلی قوی تمام میکنه که معاطات مفید ملک لازمه، لزومش رو اثبات میکنه، خیلی قوی تر از اصل ملکیت. اصل ملکیت رو ایشون با سیره و با تمسک به حل الله البیع به دو تقریب، با تمسک به تجارت انتراز به یک تقریب اثبات کرد. لزوم ملکیت رو میفهمد هم مطابق اصل خود ملکیت مخالف اصل بود، اما لزوم ملکیت بعد از علم به ملکیت مطابق اصله. هم اصل رو تبیین میکنه، هم هفش تا دلیل اجتهادی میاره حسابی محکمش میکنه. بعد میفهمد که مشکل این ادله ما اجماع قطعی است که بر عدم لزوم معاطات وجود داره. قول به اینکه معاطات مفید ملک لازمه، ایشون فرمود احداث قول جدیده. هیچ کس قائل به این حرف نبوده، از شیخ مفید گرفته تا محقق ثانی، فقط به مرحوم مفید نسبت داده شد که ایشون قائل به ملک لازمه. عبارت چون میگه آوردیم، عبارتش میاره ایشون عبارت رو، عبارتش دلالت نداره. پس احدی قائل به لزوم نیست. خب این اجماع اگر تمام بشه هم حساب عدله اجتهادی رو میرسه، همه رو تخصیص میزنه و هم اصل عملی رو کنار میزنه، حاکمه دیگه. اجماع بر استصحاب حاکم. باید استصحاب بقای ملک جاری کنید بعد از رجوع معطی، باید استصحاب ملک جاری کنید برای آخذ. اجماع داریم به این که با رجوع به هم میخوره، استصحاب جاری نمیشه. با اجماع که اجماع رو به دو تقریب میگه، اجماع مرکب، اجماع بسیط، این ادله رو همه رو کنار میزنه. میگه مثل هبه میشه. شما چطور ملکیت حاصله به هبه رو قطعا ملکیت جایزه میدونید با اینکه اونجا ممکنه استصحاب جاری شه ولی استصحاب جاری نمی کنید؟ مال رو دادی به متعب بشه، ملک متعب آیا با رجوع واحد به هم میخوره یا نه؟ نمیدونیم، استصحاب آقای ملک بشه. کسی بی استصحاب قائل نشون، دلیل قطعی داریم برای اینکه این رجوع مبطل ملکه، استصحاب جاری نمیشه.
همون ادله‌ای که آوردید برای اصالت و لزوم در ملک، ادله اجتهادی، همه به ادله ویژه هبه تخصیص خورده است. لذا لزوم رو انکار میکنه، میگه معطا مفیده، لزوم نیست. دوباره فهمد این اجماعی که مطرح مدرکیه، اجماع اگر مدرکی بود باید به مدرکش نگاه کنیم، ما به مدرکش نگاه میکنیم، مدرک ضعیفه، اجماع رو باید بذاریم کنار، دوباره اون ادله و اصول همه برمیگرده، لزوم اثبات میشه. منتها دست آخر شیخ جرأت نمیکنه قائل به ملکیت لازم بشه. خوب توجه کنید، اینو توی اصول آل مظفرم خوندید که فقها سعی میکنن با شهرت فتوایی مخالفت نکنن، سعی میکنن یه جوری خودشون رو همراه کنن. حالا همین کار رو تقریبا ایشون در این بحث ما کرده. ایشون حدود 3-4 صفحه مونده به تنبیهات وارد میشه، شواهدی را از اخبار، مخصوصا یکی دو صفحه مونده به تنبیهات، شواهد را از اخبار دست و پا کنه، اونا رو مؤید و قرینه قرار بده بر عدم لزوم و بالاخره همراه بشه با نظریه عدم لزوم ملک در معاتات. ولو اجماع مدرکیه، اجماع مدرکی هم باشه وقتی پهنش خیلی وسیع باشه جرأت نمیکنه شخص مخالفت کنه، ولو مدرکی باشه، مدرکش هم به نظرت ناتمام بیاد، اما وقتی ببینی از اول عصر غیبت تا الان همه اینجوری گفتن، کسی ملک لازم قائل نشده، مستنداتی هم ذکر کردم، مستندات هم به نظرت ناتمام میاد، مستندات ناتمام میاد، اما سعی میکنه اصل نظریه رو به هر جور شده بپذیری. ایشون دست آخر متمسک به اخبار میشه، از راه اخبار شرطیت لفظ رو در لزوم ملکیت اثبات میکنه. البته معتقد لفظ خیلی سعه داره، لفظ خاصی نمیگیم، برای لفظ خیلی توسعه قائل میشه، ولی باید الفاظ باشه. و حتی در یک بخشی از عبارات شیخ میره سر این ادعا، خیلی توجه کنید، سر این ادعا که عرف هم معاتات را مفید ملک لازم نمیبینه. و این معنا رو میشه ملموسش کرد، اینا اگر اون عرض میکنیم براتون تا اول تنبیهات و بعد عبارت بکنیم خیلی به جایی بر نمیکنه، تو اول تنبیهات مطلب گفته شده، تا دقائق مونده هم این فهرست مطالب. ایشون ادعا میکنه حتی سیره هم برای اینه که معاتات مفید ملک لازم نیست. حالا برای اینکه این معنا ملموس بشه ما اینجوری میگیم، توجه کنید، اگر شما وارد مغازه بشید ببینید تو دیوار مغازش نوشته مثلا یه پاکت تاید، یه بسته تاید قیمتش اینقدره، شما یه پاکت بردارید اون مبلغ رو بندازید تو دخلش بید بیرون، مغازه دار حالا خودش اونجا هست یا نیست، اصلا قیمت ها رو نوشته اونجا زده، دخلش هم گذاشته، مردم خود شد بیانور دارن و پول بندازن برن، بناش بر اینه. شما برید یه پاکت تاید ور دارید پول بندازید بیایید بیرون،
مغازه داره بیاد سراغ شما پولتون رو بهتون بده فقط تای رو ازتون بگیره. مردم چی میگن؟ میگن خب نمیخواد بده دیگه، پولتو بگیر برو، نمیخواد تایدشو به تو بده. توجه بکنی، خوب توجه کن، بذاری تمام شه بعدا. اما اگر شما سیره خوندید برای معامله، حالا به هر نحوی که سیره حساب بشه، اگر سیغه اجرا شد، پول رو دادید برداشتید اومدید بیرون، بعد بیاد بخواد از خود بگیره، مردم میگنش ما قرارداد بستید دیگه تموم شد، نمیتونی پس بگیری. یه حرف خیلی دور از وادی نیست. وقتی پای سیغه به میون میاد خیلی محکم میشه قضیه، ولی تا سیغه به میون نیومده فقط رد و بدل ساکتن بوده، میگن طرف اگر اومد پس گرفت تو باید پس بدی. یعنی محکوم نمی کنن او رو، خطاب رو به تو میگن، میگن نمیخواد تاییدشو به تو بده، پولتو بگیر برو دید. اما حتی قرارداد بستی، میگی ما قرارداد بستی تو اجاره، تو اجاره شما وقتی قرارداد بسته باشی صاحب خانه نمیتونه وسط سال بگه برو، ما قرارداد بسته. اگر همینجوری رفته باشه نشسته باشه قراردادی بسته نشده باشه، ترازی باشه به صورت معاتاتی، خب میگه قرارداد نبسته که باید برو. زوی حرف شیخ دور از وادی نیست. عرف هم برای لزوم، برای لزوم ها، نه برای اصل ملکیت، برای صیغه حساب باز بکنه. البته خب صیغه رو محدود نمی کنه به لفظ خاصی دیگه، به هر لفظی به هر زبانی میخواد باشه باشه. این سیر بحث تا اونجا. حالا مقدار عبارت ببینید. فالقول الثانی لا یخلو عن قوه و علیه، بنابر قول ثانی، فهل هی لازمتون ابتداعا از همون حین تعاطی، هی ملکیت، آیا اون ملکیت از همون حین تعاطی لازم است یا نه خیر لزومش متوقف بر تلف و تصرف احدال عینینه؟ این قول دوم. قول سوم هم هست که میگه لزومش متوقف بر تلف احدال عینینه یا وجود لفظی در کار ولو صیغه نباشه، الفاظی باشه. بالاخره مثلا قیمت پرسیدی، چکشونه کردی، بعد از آخر پول رو دادی، کالا رو گرفتی رفتی، اونجا باز لازمه. سه قوله کما حکی ان ظاهر المفید نعم شده، یه قول. قول دوم میگه اون ملکیت لازم است به شرط کون داله علی ترازی لفظن. این یک از اقوال ششگانه بود دیگه. کما حکی از بعض معاصرین شهید ثانی و قواه و جماعت از متأخرین محدثین، این قول دوم او هی غیر لازمه مطلقا، حتی اگر الفاظی آوردی ولی الفاظ صیغه نبوده، هی معاتات، معاتات لازم نیست، حتی اگر الفاظی هم آوردی ولی به عنوان صیغه نبوده. فیجوز لکل منهما الرجوع فی ماله کما علیه اکثر القائلین بالملک و کلهم، همشون قائل به این آخری هست، قائل به ملک ها، قائل به ملک، همشون قائل به این هست. ادا من عرفته، من عرفته همین بعض معاصر شهید متأخر المحدثین بگفت. خب آیا اونجور یا اینجور یا اینجور؟ وجوه سه قول. اوفقها بالقواعد هو الاول، بگیم معاطات مفید ملک لازم ابتداعا از همون زمان تعاطی ولو هیچ لفظی هم در کار نبوده. اما دلیل اول استصحاب. ما اثبات کردیم معاطات مفید ملک، ملکیت حاصل شد برای آخذ. شک بکنیم آیا رجوع معطی مزید ملکیت یا نه، شک در رافع استصحاب جاریه. بنابراین علی اصالت لزوم فی الملک، ایل شک در حقیقت اصالت اللزوم رو معنا میکنه. اصالت اللزوم یعنی چی؟ خاطر شک که در زوال ملک به مجرد رجوع مالک اصلی، مالک سابق معتی، ملکیت برای آخذ حاصل شد، نمیدونید آیا با رجوع او به هم خورد یا نه، استصحاب بقایش رو بکنید. اصل حصول ملکیت خلاف اصل بود، برای آخذ ملکیت حاصل شد یا نه خلاف اصل بود. اما اگر این خلاف اصل رو اثبات کردیم، گفتیم ملکیت هست، دیگه لزومش علل قاعده است. این و دعوا اون اشکالیه که عرض کردیم. اشکال برای استصحاب اینه که این استصحاب اصحاب کلی قسم ثانیه و استصحاب کلی قسم ثانی مشکل اساسی سر راه داره که خیلی ها به خاطر اون اشکال استصحاب کلی قسم ثانی رو جاری نمیدونن. کلی قسم ثانی این بود، شک داریم در زوال کلی متیقن الحدوث چون مردد اون کلی بین این که آیا محققش فرد قوی بود یا فرد ضعیف، و یقین داریم به وجود به زوال فرد ضعیف. مثال یک میزدن اونجا گفت رطوبتی کسی دیده مردد بین بول و منی، پس یقین داره محدثه، براخره پس یقین داره محدثه دیگه. بعد رفت یک وضو گرفت، وضو که گرفت اگر حدثی به وجود آمده بول بوده، حدث اصغر بوده، قطعا از بین رفته دی. اما اگر حدث اکبر بوده که با وضو از بین نمیره. الان شک بکنید در زوال کلی حدث به دیدن اون رطوبت مردد بین البول و المنی، کلی حدث برات یقینی شد. بعد از وضو گرفتن شک در زوال کلی داری. چرا شک داری؟ چون مردد بوده اون کلی حادث بین اینکه محقق او فرد ضعیف بودی یا فرد قوی. اگر اون حدث الجامع بین اکبر و الاصغر، او به بول تحقق یافته بود، خب قطعا با وضو رفته دیگه، از کلیش خبری نیست. اگر به منی تحقق پیدا کرده، خب نرفته با وضو. استصحاب بقای کلی کنیم، آثار کلی رو بار کنیم و آثار خصوصی فرد اصغر، فرد اصغر اکبر رو بار نمی کنیم. لذا قطعا چون اون کسی لازم نیست قصد کنه، چون قصد از آثار حدث اکبر، حدث اکبر که مشکل حدوثه. آثار کلی حدث، اثر مشترک بین حدث و اکبر و اصغر حرمت مس مصحفه. استصحاب بقای حدث بکنیم، بعد از این وضو بگیم مس مصحف حرامه چون اثر مشترک. آثار اختصاصی رو بار نکنیم. این استصحاب آیا جاریه یا نه؟ خب خوندید بعضی گفتن نه، این استصحاب جاری نیست، چون که ما میدونیم کلی وجودی مستقل از افرادش نداره. کلی طبیعی البته وجود خارجی داره، اما به عین وجود افراد. افراد هم که بعد از وضوع یقین داری فرد ضعیف از بین رفته، فرد قوی رو هم شک در حدوثش داری. فرد قوی شک در حدوثش داری، فرد ضعیف رو یقین به زوالش داری. کلیم که وجودی مستقل از اینا نداره که حالا بخوایم حسابش کنیم. وقت افراد یکی یکی حسابشون رسیدگی شد و منتفی شدند، دیگه کلی منتفی، کلی وجودی نداره غیر از افراد. ما حساب حدث اکبر رو
با شک که در حدوث میرسیم، میگیم مشکوک کرد حدوثه، بنا میذاریم بر عدم حدوثش. حدث اصغر رو هم با یقین به زوال از صحنه خارجش میکنیم، با وضوع قطعا رفته، کلین که وجود نداره غیر از افراد. شما هم میخواید اصحاب کلی حدث بکنیم، افرادش همه رفتن کلی مونده، این اشکال مشهوریه در اصحاب کلی قسم ثانی. حالا مستشکل میگیم استصحاب بقاء ملک بعد از رجوع معطی همین قصه رو داره. ملکیت قدر جامع بین دو نوع ملکیت جائز و ملکیت لازمه. ملکیت لازم فرد قویه، ملکیت جائز فرد ضعیفه. بعد از رجوع معطی ما یقین داریم ملکیت جائز از بین رفته، ملکیت لازمه هم که شک در حدوثش داره، پس هر دو از بین میره، هر دو فرد دیگه کلی هم که وجودی جز به افرادش نداره، پس دیگه استصحاب بقاء ملکیت بعد از رجوع معطی جاری نمیشه. عطا کرد ملکیت برای آخذ حاصل شد، وقت رجوع کرد، شما نمیتونید استصحاب بقاء ملکیت برای آخذ جاری کنید. این اشکال ایشون دو جواب میده، یک جواب مبنایی که تفصیلا واردش نمیشه، میگه تو اصول و اون اینه که استصحاب خودی قسم ثانی جاریه، دیگه بحث تفصیلیش حالا جا خودش. اما جواب اساسیشون اینه که اصلا این سغرای استصحاب کلی قسم ثانی نیست. عبارت برس بخونیم تا اونجا. و دعوا، این دعوا اشکاله برای استصحاب، میگه ادعای این که از ثابت و الملک یعنی المحقق بالمعاطات هو الملک، که ملک قدر جامع است مشترک بین متزلزل و مستقر، متزلزل فرد ضعیف، مستقر فرد قوی. و المفروض انتفاع الفرد الاول بعد الرجوع، مثل همون انتفاع الحدث الاصغر بعد الوضوء، اینجا انتفاع الملک المتزلزل بعد از رجوع معطی. اگر ملکیت حاصل ملکیت جائزه بوده خب با رجوع معطی رفته، متزلزل بل مفروض انتفاع الفرد الاول بعد رجوع، فرد اول ملک متزلزل، بل فرد ثانی، اما ملک لازم مستقر، ثانی مستقر لازم، این کان مشکوک الحدوث من اول الامر، مثل این که میگه جنابت از اول مشکوک الحدوثه. و اگر مشکوک الحدوث بود میدونید دیگه استصحاب عدم حدوثش جاری میشه، چون حالا سابقه عدم داره، پس اینم حسابش رسیدگی میشه. فلا ینفع الاستصحاب، چرا؟ چون کلی وجودی غیر از افراد نداره. وقتی افراد رو یکی یکی حساب همه رو رسیدی منتفی کردی، کلی منتفی شده، شک در بقاش ندارید استصحابش کنید. فلا ینفع الاستصحاب بل ربما یزاد، میگه مستشکل به این مقدار بسنده نمی کنه، میگه پا رو دراستر میکنه از این مقدار، بل ربما یزاد و استصحاب بقاء علقه مالک اول. دقت بکنید، علقه ها حساب شده حرف میزنه، ملکیت نمیگه، علقه میگه، علقه با ملکیت فرق میکنه، توجه کنید. یه بیع معاطاتی واقع شد، زید فرشش رو معاطادن داد به ما، برای من ملکیت حاصل شد، مبنا اینه. اما آیا معطی رابطش با این مال کلن قطع شد؟ اگر ملکیت جائزه باشه نه، کلن قطع نشده، اگر لازمه باشه کلن قطع شده. استصحاب بقای علقه بکنید، قبل از اینکه بده به من علقه بود، وقتی داد نمیدونیم علقه رابطه قیچی شد، اگر لازم باشه قیچی شده، نشد لازم نباشه قیچی نشده.
اصحاب آقای الغه بکنید.
الغه میگوین شریف
بله، الغه خب شریف وضعیه رابطه اون تو جوابش اینه. خوب دقت کنید اینا رو دیگه با ظرافت خودتون باید دنبال بکنید. چرا ایشون میگه بل رب ما یزاد؟ گویا داره میگه این دیگه پا رو از گلیم دراست تر کردنه. شما که استصحاب کلی قسم ثانی رو جاری نمیدونید حرف رو نزنید، این خودش استصحاب کلی قسم ثانیه. این استصحاب جاری میکنه طرف، این خودش کلی قسم ثانیه. الغه برای اون مالک نسبت به مالش چه رقم الغه ای بود؟ آیا الغه قویه بود یا الغه ضعیفه؟ اگر الغه ضعیفه بوده که با معاتات از بین رفته، اگر الغه قویه بوده با معاتات هست. بستگی داره ملکیت حاصله به معاتات رو چی بدونی. خود اون الغه مردد بین قوی و ضعیفه. ربما یزاده
ضعیفه میشه لازم
الغه حاصله برای او. آیا الغه ای بود که با معاتات از بین می رود؟ ببینید این کتاب ملک منه. آیا این مالکیت من نسبت به این کتاب در چه درجه ای از وجوده؟ آیا در درجه ای است که با معاتات از بین میره؟ معاتات دادم بذارید دیگه کلن رابطه قطع شد، یا نه اون ملکیت بالاتر از این قوتش که با معاتات از بین بره؟
قویش
میشه جواز اللزوم نسبت به آخذه. ملکیت حاصله برای آخذ، ملکیت او حالا تعبیر به جواز اللزوم بکنید باید همین مرتبه جواز اللزوم این باشه که با این معاتات از بین نمیره میشه لازمه، یا با معاتات از بین میره میشه جایزه. بالاخره ملکیت تشکیک داره. ببینید ملکیت تشکیک داره. گاهی ما ملکیت رو به خدا اسناد میدیم، گاهی ملکیت رو به انسان اسناد میدیم، گاهی ملکیت رو به فرس اسناد میدیم. الجلل الفرس کل اونجا تعبیر به اختصاص میکنم. اختصاص هم رتبه نازله ملکیته. مراتب داره. وقت ملکیت حاصله برای زید نسبت به مالش چه رقم ملکیتی بود؟ آیا ملکیتی بود که معاتات از اساس میبردش یا نه ولو ملکیت برای طرف حاصل میشه اما هنوز با تو مرتبطه؟ خود این ما نمیدونیم. این دعوان مدفوعتون مضافن، این مضافن مطلبیه که دیگه با فتعمل ارجاع میده به اصول. مضافن به امکان ادعای کفایت تحقق قدر مشترک در استصحاب. فتعمل که این استصحاب کلی قسم ثانیه و استصحاب کلی قسم ثانی رو شیخ انصاری این اشکال مطرح رو خودش میاره در رسائل و جواب میده، استصحاب رو جاری میدونه. میگه مستشکل خلط کرده بین استصحاب فرد و کلی. دیگه حالا تفسیر این دو تا اصول مظفر هم داشتید تا حدودی مفسرش هم پرسنید، اما جواب اساسی اینه. این دعوام مدفوعتان به انم، به انم فهمت اصلا ملک دو نوع نیست، نوع قوی نوع ضعیف قدر جامع. خیلی دقت کنید، میخواد بگه اصلا استصحاب اینجا استصحاب کلی قسم ثانی نیست، بلکه استصحاب فرده. استصحاب فرد باید دقت بکنید. بحث رو خارج از مسیر بحث هست تو عبارت ها اما خارج از مسیر بحث، از خارج توجه کنید. ملکیت دو نوع نداره. ملکیت عبارت از اعتبار اضافه‌ای که بین مال و شخص
میشه اعتبار اضافه بین مال و شخص توسط عرف عام، توسط شارع حتی میشه که میگی بین مالک در پی یک سری اسباب خاصه، در پی ارث، در پی قراردادها، در پی حیازت دیگه اعتبار ملکیت. خوب توجه کنید، ملکیت دو قسم نداره، جواز و لزوم، احکام، اسباب ملکه. اولا احکام نه فصول. حیوان واقعا دو قسمه، حیوان اگر زمیمه بشه به فصل ناطق میشه انسان، زمیمه بشه فصل ناطق میشه حیوان، دو نوعه. فصل این دو نوع مقوم، این دو نوع منوع جنس حقیقتا و لذا ممکنه قوی و ضعیف درست بشه. اما ملکیت فهمت دو نوع نداره، جواز و لزوم، حکم تکلیفیه، دو حکم تکلیفیه، ملکیت حکم وضعی. ملکیت حکم وضعیه که عقلا شرع همه اعتبار میکنن، جواز و لزوم حکم تکلیفیه. این جواز و لزومم موضوعشون خود ملکیت نیست، ملکیتی که حکمش جواز است، ملکیتی حکمش لزوم است، نه، جواز و لزومم از احکام اسباب ملکه. قرارداد بیع سبب ملکه، قرارداد هبه هم سبب ملکه. این قرارداد هبه را شارع گفته جایز است، به همش بزنیم. قرارداد بیع رو گفته جایز نیست، به همش بزنیم. جواز و لزوم از آثار، از آثار اولا این از احکامه، اونم از آثار سبب ملک. ملکیت حقیقت واحده است، حقیقت واحده است که یتحقق عند تحقق سببی. یکی از اسباب ملکیت معاطات شد، ملکیت یتحقق عند تحقق معاطات. شما باید برید ببینید شارع حکم معاطات را آیا جواز قرار داده یا لزوم. اگر جواز قرار دادش میگیم معاطات رو میشه به همش بزنی، وقتی به همش بزنی ملکیت حاصل هم مسبب از بین میره. اما اگر معاطات رو حکم به جوازش نکرده باشه، کافیست حکم به جوازش نکرده باشه، چون تا حکم به جوازش نکرده باشه میفته تو اوهو بلوود، میشه لازم، میشه واجب الله. ما دلیلی نداریم بر اینکه معاطات جائز الوفاست، پس میفته تو اوفو بالعقود، تو احل الله البيت و لازم. ملکیتی حاصل شد لازمه. شما کافی شک بکنید آیا ملکیتی که در پی ما اینجاش، خیلی دقت کنید، معاطات در ملکیتی که در پی معاطات حاصل شد برای آخذ، شک بکنید آیا سبب این ملکیت حکمش جواز بود یا لزوم بود. تا احراز نکنید حکمش جواز بوده، رجوع نمیتونه رافع سبب ملکیت باشه، استصحاب بقای مسبب میشه. این فرمایشات ایشون اینا در حد ادعاست، بعد میره سر اثبات این معنا. از کجای حرفا رو میگید که ملکیت که جواز و لزوم قید خود ملکیت نیست که ملکیت دو نوع باشه، مثل حیوان که دو نوع سه نوعه، ملکیت دو نوع نیست، بلکه جواز و لزوم از احکام سبب ملکه. میپردازه به اثبات این دیگه انشالله بعد.